أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تذلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. عنایت داشتید که اساسا سوره مبارکه نساء سوره ای بود برای نظام سازی. بعد از اون که در سوره مبارکه آل عمران ملاحظه کردید که یک تثبیت نظام اسلامی در مقابل جبهه هایی که میخواستن اساساً اسلام نباشد به وجود اومد، بعد از اینکه اسلام تثبیت کرد جای خودش را در مقابل تهاجمات نظامی، حالا باید در درون خودش یک نظام سازی بکنه. سوره مبارکه نساء چنین کمکی را به جامعه میکنه. حتی دیدین که در آیه 36 حضرت علامه جواد حفظ الله فرمودن این آیه جامع در رعایت حقوق همه آحاد جامعه است. آیه 36 دیدین اومد گفت شما حالا تو این جامعه افرادی رو داری، از آشنابا بگیر و یتیم بگیر و همسایه بگیر، همه اینا رو باید یه نسبتی باهاشون برقرار کنین. و بعد در آیه 37 فرمود که این روحیه که میخوان جامعه خودتون رو بسازید ولی بخل دارید، نمیخواید ایثار کنید، نمیخواید انفاق کنید، شما نتیجه نمیگیرید. شرط جامعه اگه بخواد سر به سلامت ببره با سامانش سامان درستی باشه، به صرف یک برنامه های خشک آهنین همه چی حل نمیشه. اقتصاد باید سالم باشه، باید چپاول نشه، اما در عین اینکه اقتصادم سالم باشه بازم یه روحیه انفاق باید در جامعه باشه. در آیه 38 فرمودن اونها هم که میخوان انفاق کنن باید انفاقشون الهی باشد، نه خودنمایی به قول آیه رعا الناس. در آیه 39 فرمودن که چی شده است که این افراد از اون ور یه جامعه میخوان، میخواندم همه مناسبات درست باشد ولی انفاق لازم را نمی کنن. در حالی که به قول آیه 40 هیچ ضرر اقتصادی هم نمی کند، ان الله لا یظلم مثقال ذره. فرمود اگر در اختیار، اگر بخوای که جامعت سالم باشد باید اون خللها خالیاش را با اون که در دست تو هست پر کنی. ولی اینقدر این جامعه روپا میشه که چند برابر از همون که دادی هم به خودت برمیگرده، که تجربه هم اینو میگه. در آیه 41 و 42 اومد گفت که شما اساساً چطوری خودتونو تعریف کردید؟ آیا به وسعت ابدیت خودتونو تعریف کردید یا به محدوده دنیا؟ میفرماد که فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. اینا چون بحثاش شده است دارم مرور میکنم تا برسیم به آیه 44. میفرماد پیغمبر اینا آخه چطوری خودشون رو تعریف کردن در این ابدیتی که هر کسا با اون پیامبرش با اون شاهد تاریخیش میارن و بعد میخوان بگن تو چه کسی هستی؟ مسیحیت خودش رو با حضرت عیسی میارن در ابدیت. خب در حال اون زمانی که حضرت مسیح دینشون دین حق بوده است و باید مسیحی به دین خودش باشه، خب اونجا با چی مقایسه کنن انسانها را؟ با شاهد تاریخی. خب اسلام با تاریخ اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه شاهد تاریخ ما، شاهد تاریخ ما با اسلام پیامبر و آل پیامبرند. خب میفرماد که پیامبر اینا چطوری هر امتی را وقتی ما میاریم من کل امتن به شهیده، اینا چه موقعیتی دارن؟ و جنابه که علا هاولا شهیدان. خب تو هم پیامبر برای این امت شهید میاری. هر ملتی باید خودش رو با پیامبرش ارزیابی کنه. نگفتن در عرض پیامبر باشید، ولی در نسبت با پیامبر شخصیت خودش را باید ارزیابی کنه. و اساسا رفقا اینو بدونین، اگرم شما میخوان جامعه رو اصلاح کنید، امروز تا ما جامعهمون با تعریف انسان مناسب عالم معنا و عالم اسلام و عالم انقلاب اسلامی تعریف نشه، همین مشکلات رو ما داریم. همیشه هر دینی که میاد موفقیتش به این است که معنایی به انسان میده که اون معنا عملا تو اون دین جواب میده. خب شما حساب کنید اگر کسی معنای انسان اسلامی را نداشته باشه، تو همون حیات ابو سفیانی میمونه. آیه مهمی است، وقتتون رو انشاءالله خودتون دارید برای ادامش. بعدم فرمود خب این آدم ها، آیه 41 و 42، میگه این آدم هایی که تو این تاریخ خودشون را در نسبت با پیامبر و دیانت اسلام مقایسه نکنند و شک ندن، فردای قیامت اونهایی که کفر بر خدا و پیامبر ورزیدن چی؟ لا یوم ازن یبود الذین به کجا میخورد؟ لا تسوا بهم الارض. این چنان دستشون خالی است و بی هویت میشن که آرزوشون است که با خاک یکسان بودن. اینقدر آینده بدی برای انسانی که با پیامبر زندگیشو شکل نداد آینده هست و اون چیزی که بحث شد و آرزوش است که ای کاش من این دین رو، این سخن جدید تاریخ حدیث، جا که میگه ولا یکتمون الله حدیثا، حدیث یعنی سخن نوی بروز، میگه آرزوشو میشه که ای کاش خودشون رو با این عالی ترین سخن و زنده ترین سخن من تطبیق میدادم. بعد در آیه 43 ادامه همون حیات دینیست، میگه خب بچه مسلمان ها، خودتون که میدونه حیات دینی یکی از اساسی ترین نحوش نمازه، میگه مواظب باش این نماز رو از دست ندی. چطوری از دست میدی؟ با مستی وارد بشی. مستی چیست؟ امیرالمومنین فرمودن اون جلسه بحث شد، حضرت فرمودن از سکر و اربع و سکراته، چهار نوع مستی داریم، بپا با این روحیای مستی چارگانه وارد نشی. سکر و شراب، سکر المال، سکر النام و سکر الملک. مال داشتن که بد نیست، مستی مال شدن بدبختی میاره. خب اینجا میفرماد که مواظب باش با این مستی یا بهره‌ای که باید از نمازت بگیری نمیگیری. وقتی اون بهره‌ای که خواستی بگیری نگرفتی، نمیتونید، عشق خدا مغلوب عشق دنیا میشه، نتیجه از جامعه دینی نمیگیری. تنها جامعه‌ای هم که امروز بشر نجات میده که جامعه دینی و اسلامی. خب ببینید بشر این همه بی سر و سامانی که داره رو ما چطوری تحلیل کنیم؟ تا اینجا اگه دقت کردین، هنوز تو اون فضایی که میگه خب شما باید دینداری ناب داشته باشید، اگه نه صرف این که یه قرآن داشته باشید و یه نماز ساده بخونید معلوم نیست به جایی برسید. از کجا؟ از آیه 44، علم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب. مگه شما نمیبینین اینا که کتاب دستشونه؟ کتاب یعنی کتاب خدا، حتی همون کتابی که به تعبیر علامه طباطبایی میفرماد همین کتابی که تحریفم شده است قرآن، میگه همین یهودیا، همین هم میتونستین شما ازش استفاده خوب بکنید. خیلی چیزا، حالا میرسیم، خیلی چیزایی که ما میخواییم بگم تو اون هست. خب پس چرا نمیان تصدیق کنید دین را؟ حالا برای بحث آینده است این مقدمه. میفرماد خب شما به صرف این که حالا کتاب خدا هم دستتون باشید، خب چی میشه؟ اگر که اون حساسیت های الهی، اگر اون حقوقی که باید نسبت به جامعه رعایت کنید نداشته باشید، به اسم دین، حالا چه به اسم یهودیت باشه، چه نصرانیت باشه، چه وهابیت، وهابیت مگه کتاب دستشون نیست؟ چه فرقی با یهودیت میکنه؟ دیدین دارم که مشترک عملا میکنه. میگن علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، ندیدی اونایی که بهره از کتاب بردن؟ این کتاب ها مطلق آورد، برای همین میشه تو این قضیه وارد شد که مستثنا نکرد که فقط کتاب اهل یهود و نصارا باشن. میگه نه، ندیدی کتاب دارن، ولی یشترون از زلاله، به تعبیر مفسران دین فروشی میکنه، استبدال ایمان بالکفر، تعبیر مفسرین، یعنی با دین خدا هم کفر را دارن ادامه میدن. شما امروز نمیبینی؟ امروز مردم سوریه را آمریکا میزنه، عربستان سعودی، اولا خرجش هم میده، در ثانی خوشحالی هم میکنه. خب این به اسم چی هم میکنن؟ به اسم دین دیگه، مدعی دینن دیگه، آل سعود مدعی هن، دیندارترین جامعه اسلامی هن. خب حالا با این نگاه شما چی میخواید؟ چه نتیجه میگیری؟ خب یهودش هم که میبینی، نصرانی هم که میبینی، مشکل کجاست؟ میگه مگه نمیبینید؟ بعدم میفرماد یوریدون ان تدل السبیل، اینا اتفاقا به اسم دین، به اسم دینداری تلاش میکنن، اراده میکنن که راه خدا رو کج کنن، بشریت رو از مسیر انس با حضرت حق منحرف کنن. میگه شما اینو نمیبینی؟ خب پس باید بشین یه فکری بکنی چی شده است که اینا نتونستن از دینشون استفاده کنن. بحثای قبلی خیلی کار ازش میاد، یعنی ملاک ابدیت و داشتن سیره پیامبر و آل الله اینا از دستشون رفت. بعد میفرماد که خب شما از معارضه با این جریان ها ناگزیری. خب آیه بعد را نگاه کنید، مقدمات خوبی برای این آیه هست، آیات قبلی، والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. دو تا نکته مهم و میگه اولا معلومه که دشمن پیدا میکنید. از معنی آیه که دارید خدا آگاه هست به دشمنان شما و خدا کافیست به عنوان ولی شما و کافیست به عنوان یاور شما، اشاره شد اون جلسه. و این چی میخواد این وسط بگه؟ یعنی وقتی میگه خدا به دشمنان شما آگاه است، میشناسه دشمنان شما، اولین نتیجهی که میگیرین یعنی طبیعیست که شما تو این صحنه دشمن پیدا میکنید. این روحیهی که میخواین هم توحیده عمل کنید، هم رو مسائل الهی و ارزشهای الهی بمونید و دشمن نداشته باشید، این نمیشه. میگه نه، میشناسه دشمن دونا. بعد نکته بعدی چیه؟ میگه خب خدا کافیه است تو این جبهه مقابله با دشمن. یه وقت ما دشمن سازی میکنیم، کاری بعدی میکنیم. یه وقت شما تو مسیر حرکت میکنی که یه عده‌ای بلد نیستن تحمل کنن. و شما حساب کنید این آقای ترامپ دستور جملهشینه دیگه که ما برای منافع آمریکا مردم سوریه را میکشیم. معنی دارد این؟ یعنی زندگی خودشون و منافع خودشون کجا تعریف کردن؟ تو خاورمیانه. شما چیکار دارین به خاورمیانه؟ این که شما بخواد یه زندگی بکنین، کسی که اون کله دنیا زندگی خودشا طوری تعریف کرده است تو منافعش که باید تو خاورمیانه بیاد دنبالش، خب بعد ایران میخواد مثلا نگذره. میگن ایران تروریست است. مسئله رو از جزئیات سیاسی آزاد کنین تا یک پدیدار شناسی خوب جلو ما بیاد، یک هستی شناسی. قضیه قرآن تفکر به ما میده. قرآن که دعوای جزئی برای ما راه نمیندازه. میگه که معلومه وقتی که شما میاین تو صحنه، آره دیدین که اون وزیر امور خارجه گفته بود تروریست ترین کشور دنیا ایرانه. خب شما ممکن است بخندین ده هرس بخورید، نه، بشینید فکر کنید قضیه چیه. جبهه توحید، کلیت انقلاب اسلامی که مدافع توحید است، جزئیات ما با کوتاهیای ما با خرابکاریای ما که مال خودمونه، اما کلیت نظام در مقابل جبهه استکبار بسیار خوب موضع گیری میکنه. خب حالا میگه که این موضع گیری هزینه دارید. اونا کوتاه نمیان، یه عده‌ای روحی تجاوز دارن، نمیتونن شما را تحمل کنن. خب اگه تحمل کنن میخوان چه کار؟ تحمل نمیتونن بکنن چه کار میخوان بکنن؟ هیچی، بر مواضعتون بمونید و کفا بالله ولیا. این کفا بالله ولیا خیلی به شما کمک کنه که درست عمل کنیم، نه دشمن سازی بکنیم، نوام که از مواضع توحیدی حقدون کوتاه بیاد بترسید. ببینید بعضی از این روشنفکرا، حالا ان شاء الله که اینطور نیست، ولی حداقل پیام ترامپ برای بعضیا تحلیلش اینه که میخوا بگه که مواظب باشی، ما بهونه بود سوریه را زدیم، شما هم بترسین از ما. خب وقتی این آیه رو داریم، خب ما نمیترسیم. مطمئن باشی ما نمیترسیم، یعنی ترسوامون هم نمیترسن، الا یک دای بیدینی که مزدور اونا باشن یا مزدور اونا هم نباشن، دیگه خیلی از قافله بیرون باشن. خب طبیعیه که یه ملتی که میاد تو صحنه توحیدی، خداوند به قلبش یک گرمی اعتماد به نفس میده. آیه همین هم میگه، میگه نه، اولا هی بازم حرف داریم بریم جلو، و کفا بالله نصیرا، یعنی نه تنها ولایتش رو بر سر شما میندازه که راه را درست برید، قدم ها را درست بردارید. ولایت الهی یعنی همین دیگه، الله و ولی و لذین آمنو، نتیجه چی میشه؟ یخرجهم من الظلمات الى نور. یعنی ولایت الهیش راه برای شما میگشاید به سوی سعادت. بعد میگه نه تنها این کار رو میکنی، خب ممکن است بگوی حالا این کار رو میکنه برای کشته میشی، شهید بشی. میگه نه، درسته که راه الهی حزینه دارد، ولی من نمیذارم که فقط شما به راه نور برسید و یهو شکستم بخورین. قسمت دومش برای همین، نه نصرت خاصم بهتون میکنم، یعنی رو هم رفته شما رو من پیروز این تاریخ میکنم. خب اینجا خیلی ما بحث باید با هم بکنید. اولا شما باید بشینید فکر کنید این وعده الهی که میگه من شما را پیروز میکنم به کجا میخورید؟ به اینکه مثلا ما شلخت بازی داریم داخل خودمون بی ارزه و ارزه داریم بعد خدا ما را پیروز کنه، هیچ وقت به اینجا نمیخوره. این که ما در مقابل جبهه کفر مواضع توحیدی خودمون را تأکید کنیم، این پیروزی بهش میخوره، حتما میخوره. حالا ضعیفیم، شلخته ایم، تو اصل قضیه که شلخته نیستیم که، تو جزئیات خیلی هنوز اون شعور تاریخی، اون فهم تاریخی، اون تفکر همه جانبه، اون خوب نگاه کردن به امورات هم دیگه نه نداریم. ما بالاخره ملتی هستیم که بعد از صفویه خیلی ضربه خوردیم. تا صفویه باز رو پیکره بودیم، همین اصفهان بالاخره یه تمدنی ساخته است. این خونه های شهر اصفهان زمان صفویه رو ببین، اصلا تعجب میکنی این همه دقت، این همه زیبانگاری. خب ولی بعد شما دیدین که ما عقب افتادیم. اواخر صفویه دیدین که اون آقا مدرسه توی مدرسه شاه مدرسه توی مدرسه چارباغ داره درس میخونه، شاه که دوباره شاه گیریده بکو. بعد هم که اون افغان، اشرف افغان بلند شد اومد تا مورچه خار، تا دیدین که چیکار کردن با ما. بعدش هم قاجار اصلا ایرانی نبودن، قاجار افغانی هم مغولن، عذر میخوام مغولن. حالا اینا بلند شدن اومدن چیزی برای ما نگذاشتن. ما حالا از نظر داخل از این جهت ها بسیار وضعمون خرابه، ولی اینا هم کاری به اسلام نداره. ما تاریخ تشیع داریم، هویت ما با برگشت به امام صادق و امام باقر و اهل البیت علیهم السلام برمیگرده. انقلاب اسلامی اومده است که هویت گم شده ما برگردد. ما یه تاریخ دیگه داریم، تاریخ ما آقا محمد خان قاجار که نیست که، تاریخ ما حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلامه، تاریخ ما حضرت جواد علیه السلام است که امروز دارید نگاه میکنین که حضرت چه کاری کردن. خیلی آدم قصه میخوره که امام هامون غریبند، امام ها بسیار پیچیده این شیعه را تا اینجا آوردن، بسیار زحمت کشیدن. ولی شاید من تو بحث اعتکاف ورود کنم رو این مسئله تاریخ. حالا رفقا بعضن جا نبودش که اسم نویسی براشون بشه برای اعتکاف، بد نیست تو بحث شرکت کنن، شاید خدا کمک کنه عرایزی بنده بتونم اونجا داشته باشم که ما بفهمیم که یه جای نصرت داریم تو تاریخ خودمون. جای نصرت ما اینه که دشمنان حقیقی خودمون را کوتاه نیاییم. کفا میگه بس من حفظت میکنم. وقتی شما حفظ کنی دیگه از ترامپ میترسین؟ که معنی این موشکا که زده است یعنی ایرانی ها شما حواست را جمع کنی. نه ما حواستمون را جمع میکنیم و به معنای اینکه تو را نفع میکنیم. مثل شعار که نیست، که واقعی ترین واقعیات تاریخی نیست که این اسلام باید روبروی کف واسه تا تفکر حقیقی، تا حیات حقیقی، تا شعور حقیقی به جامعه بیاد. حالا اینا باز برگردید، میفرماد والله اعلم و به اعدائکم، یعنی شما هم که ندونین کی دارد بدون ضربه میزنه، دوست و دشمن گاهی پنهان بشن، من میدونم. خیلی مجد خوبی از قسمت دوم که دارم عرض میکنم. تعبیر فرمایش آیت الله جوادی ظاهرا هست، میفرماید خدا از سوء ضمیر دشمنان شما آگاه هست، پس رو دست نمیذاره به شما بزنن. شما وظیفه دونه خوب انجام بدید. اون نمونهش دیدین که تو همین انرژی هسته ای گاهی اینا این اجزا به اصطلاح اوورده بودن، بعضی از این اجزای سانتریفوژها را طوری اینا ساخته بودن که اگه ما میگذاشتیم کل سانتریفوژ منفجر میشود. حالا چی تو خدا به قلب این بچه ها انداخت که بیان امتحان کنن؟ بعدن نه، یه سوراخ اضافه کردن که این هوا توش جمع میشه منفجر میشه. بفرمایید. خب اینا دیگه من یا حالا اینم بد نیست بگم، خدا حفظ کنه آقا رحیم صفوی اون روز فرمانده سپاه بود، بعد یه عملیاتی بود یه مختصری برای ما شرح میداد، بعد گفتیم اما تو چذابه که خب خیلی هم سخت بود، بعد گفتیم خب این که شما برنامه ریز کردین 70% قوای دشمن را میتونین کنترل کنین، بقیه چی؟ گفت که بقیه شو باید بذاریم به عهده خدا، یعنی دیگه ما بیش از این زورمون نمیرسه، و همون هم شد، گذاشتن به عهده خودش. گفت ما وقت دیگه اینا نمیتونستیم پیش بینی کنیم، هوا ما اینقدر زیر آتش بودیم که بچه‌ها 3-4 روز حالا یادم رفته اینا نخوابیده بودن. ما نیرو جدید که اومد نمیتونستیم که نیرو جدید را جایگزین کنیم و نیرو خسته را چه کار کنیم بیاریم، یهو دستور دادیم که اینا بیان عقب اینا برن جلو. حالا وسط اون دشت دیدن چذابه یه دشتی بزرگ رمله، گویی مرتبه هواپیما عراق اومدن بالا. رحیم میگه من فقط در چشمامو گرفتم که دیگه تمام شد، حالا بچهای تازه نفس و بچهای خسته همه چی میشن تمام. گفت بعد دیدیم که یا این گله ها به اسم بمبا یا میخورد و منفجر نمیشد یا یه جا میافتاد منفجر میشد که بچه ها ما نبودن. خب اینا چی میتونه اینا رو بفهمه؟ تو جبهه اینا فهمده میشه. بله یه جا باید یه پشت کله به ما بزنن که فکر نکنیم جبهه مهمونی خاله است. اونا را یه جور دیگه حساب کنی. جمع‌بندی چی شد؟ جمع‌بندی دشمن شما تو اون سوراخی تو تکلیت گیر کرد دیگه. صدام دیدین کجا درش آوردن. خب اینا میگن حیاتی که وقتی خدا ولی شما شد و نصیر شما شد. برگردین به آیه قبلی، میگه اینجور نیست که فکر کنید حالا دیدین که اهل کتاب اونا کتاب داشتن، اگر درست فکر یه جامعه دینی نباشید با همین کتاب و با همین دین میشین مقابل دین. الان مگه آل سعود اینطور نیستن؟ وهابی هم مگه اینطور نیستن؟ خب باشه، مگه الان بسیاری، حالا چون بعدش یه اشاره میکنه که بسیاری از اهل کتاب خواسته و نخواسته روبروی دین حقیقی ایستادن. میگه نه، شما دلواپس نباشید، خودتون رو نبازید، از مواضع الهیدون کوتاه نیان. دوباره تاکید میکنم یه روحیه انقلابی دشمن تراشی هم ما تو اسلام نداریم. ما تا اونجا که میشه میخواییم که دشمن نداشته باشیم، امورات فرهنگیمون رو جلو ببریم. اونجا که نمیشه کوتاه نمیان. دوتا بحث هست، به پاید اون طرفش ما بی خودی برای خودمون دعوا درست نکنیم، از کارامون باز بمونیم. بعد که اینا گفت، خب پس از آیه 45 میفهمیم که پس ما بی دشمن نیستیم، ولی میفرماد دشمناتون رو من میشناسم، خدا میشناسه. بنابراین اینجور نیست که شما از طریق اینکه حالا دشمن دارید لازمش نیست که عقب نشینی کنید یا هول براتون داره، نه، این ورود بی دشمن نیست. بعد در آیه 46 یه نمونه دشمنی بسیار دقیق رو میارد، این دیگه عجایبه، دشمنی که نرم یورش فرهنگی به اصطلاح شبیخون فرهنگ. میگه من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه. آروم آروم حالا معنی کنیم. میفرماد بدون که بعضی از یهودیا هستن، اینجا به خصوص یهود آورد، دقت میکنید، نگفت اهل کتاب، چون این خاص دشمن است. میفرماد بعضی یهودیا هستن که اینا میان یه کار خیلی خطرناک میکنن، موضوع رو عوض میکنن. یحرفون الکلم عن مواضعه، معنیش اینه دیگه، کلمه را، موضوع را، سخن را از جاش منحرف میکنن. حالا یعنی چه؟ خیلی باید فکر کنیم. این دیگه چه کار میکنن؟ حالا برمیگردیم. و یقولون سمعنا و اسینا، خیلی راحت 3 نکته میگن. یک، میگن آقا شنیدیم قبول نداریم، شنیدیم فرهنگ میسازن دیگه چی؟ وسمع یقولون وسمع غیر مسمع، میگن که بشنو اما نمیشنوی پیغمبر، نمیفهمی ما چی میگی، یعنی حالا اینا باید بحث بشه، بشنو اما غیر مسمعی، یعنی نمیشنوی نمیفهمی ما چی میگیم. نعوذ بالله، به قول شوال شورا هم دم اینجا ادب میگن العیاذ بالله، میگن که خلاصه تو نادونی، حالا هم زبان بس دیگه چی میگن و را اینا، یعنی حالا زبان خودمون خرمون کن که خوب خری هست. حالا تحمیق را اینا از نظر لغت اینجا یعنی تحمیقمونم بکن، دقت کردین؟ پس یهود در مقابل شما دشمنیاش خصوصیات خاص داره، اولا که یحرفون الکلم عن مواضعی، که این مشهور تو سوره بقره هم به یه معنای دیگه اینا داشتید، میگه یه دشمن پیچیده‌ای داری نمیاد باد بجنگت که بشناسیش، میاد یه سخنی میگه که معناش از اون رسالت تاریخیش در میاد. چطوری؟ مثلا زرنگی به چیه؟ زرنگی به این است که انسان ابدیتش آباد کنه یا دنیاش. تمام تاریخی که من و شما درش زندگی میکنیم تاریخ تحریف یهود است، تو همین نکته که گفتم، که میاد چه کار میکنه؟ ملاک ان اکرمکم اتقاکم ها تبدیل میکند ان اکرمکم چی؟ پولداری، ثروتمندی، شهرت، رسانه هاش. شما دارین که برترین شما متقینن، تقوادارا، این کلمه عوض میکنه. یه مرتبه شما میدین تمام فضای جامعه و فضای فرهنگی شما اینه که هر کس پولدارتره، هر کس نمیدونم ژیگولتر است، هر کس که شهرت بیشتر داره این مهمتر است و میبره یه جامعه را. این که خیلی سخت‌تر از اینه که بیاد با ما بجنگه، که میگه نه حواست باشه واژه ها را از حقیقت میندازید. من چقدر میتونیم رو این با هم صحبت کنیم؟ سخت‌ترین مسئله است، واژه ها معنای خودش رو دیگه نده. یه مثالی علامه طباطبایی میزنن تو جمله من قبلا هم بود با احتیاط هم گفتن، علامه طباطبایی میفرماند که ما تو اسلام اعتماد به نفس نداریم، ما اعتماد به حق داریم. بعد میفرماند واژه اعتماد به نفس اینا 100 ساله آوردن تو متون ما، مثلا از 100 سال پیش تو متون دینی ما واژه اعتماد به نفس نیست. نگون حالا هر وقت میگم اعتماد به نفس معنی شرکه، با نه حالا بحث یخته سخت میشه، چاره نداشتم بزنم. اعتماد به نفسی که شما از غرب این 100 سال آوردین، یعنی خودم اومانیسم، یعنی من انسان همه کار است، من میتوانم، جمله مثلا فیشته است، میگم من میتوانم خودم و جهانم رو خلق کنم، هیچ کس هم کاری نیست. اینا میگن اعتماد به نفسی که فرهنگ مدرن آوردن. گاهی البته ما میگم مذهبی ها، دیدم بعضی از آقایان روحانیون هم میگن معنای اینا که میگن یعنی ما اعتماد به نفس داریم به اعتبار توحید دینمون، اینطوری نیست. اما یادتون باشد این واژه خودش گاهی یه فرهنگ با خودش میاره که آقا اعتماد به نفس داشته باش. مثلا این مشاورا گاهی یه بچه جوان بنده خدا میره پیشش که آقا اعتماد به نفس داشته باش. حالا اعتماد به نفس داشته باشم که چیکار کنم؟ من با اون که قدرت محض است میتونم مسئله ما حل کنم، حی قیوم سمیع بصیر. نه، این که من حالا خودم کیم، من خودم هیچیم، حالا هر چی من اعتماد به نفس داشته باشم اعتماد به هیچی دارم، الا اینکه یه راهی جلو من بگشا که من با حی قیوم سمی حل کنم. آیه 45 گفت چی؟ گفت خدا میتونه ولی تو باشه و نصیر تو باشه. خب این که عرض کردم از قرن چهارم که به اصطلاح یهودیت بر مسیحیت نفوذ کرد، اینا اومدن خود مسیحیت هم دست گرفتن و این تاریخ بگو هزار خورده ساله بشر تاریخی است که یهودیت مدیریت کرده است. و یکی از کارهای چیه؟ حتی شما ببینید روحانیونی که اصیلن بر واجه های دینی ما میگویم مرتجعند، متحجرند. اصلا خب تحجر چیزی بدیه، ولی شما با واجه های اصیل سخن دونه بگین یا با واجه هایی که بار منفی گاهی داره، بار غربی داره، خیلی مسئله پیچیده است. شما باید زیاد حساس باشید که گاهی یه واژه نیست، یه فرهنگ به خودش میاره. بر همین باید مواظب باشیم. خب اگه فرهنگ با خودش آورد، باز مثال میزنم، لغت ارزش، لغت ما میگویم ارزش، ارزش ذاتاً سکولار است. ارزش ها مثلا پشت چراغ خطر واسدن ارزش هست، هست طوری هم نیست، اما با این میشه دین ساخت. ارزش های جهانی، ارزش های جهانی عموماً تو فرهنگ سکولار است. بر همین دیدیم یه کلمه قبل به کار بودن گفتم ارزش های دینی، یعنی در واقع یه پسمن براش گذاشتم که یه خوده از چی میگن کفرش آزادش کنم. خلاصه اومدیم حمد و سوره دهنش گذاشتیم، چاره نداریم. ولی من اینا نمیدونم، آقای دکتر رجبی میفرمودن که دقت کنید امام به کار نمیبرد این واژه را. من دقت نکردم ولی ایشون ظاهرا دقت کرده بودن. میفهمدن که امام مواظب است این واژه رو به کار نبره. نمیگم حالا به کار نبریم، من میخوام بگم آقا ارزش است. آقا این که انسان قدیما توی دبیرستانا یک کتابی بود خانوما میخوندن تو درس به نام کتاب خانه‌داری، توش نوشته بود این که انسان با به مرد، به کسی که آشنا چه مرد و زن دست بدهد ارزش است. یعنی دختران ما رو طوری تربیت میکردن که مثلا که یکی اومد جلوت، حالا میخواد مرد باشه میخواد زن باشه باید دست بدی، ارزش هست. خودم گفتم خب ارزشه که نمیشه زیر پا گذاشت، پس ارزش هست. دیدین چطوری وارد میکنن؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. خیلی پیش بینی خوبی و خوشدار باشه خوبیه. میگه یادتون باشه من الذین هادو، فرهنگ یهود فرهنگی با شما برخورد میکنه. من آمادگی کامل ندارم که اگه یادم بود میشستم مفصل اینا تحقیقاتی یاد داشتم و تنظیم میکردم که چقدر با واژه ها تونستن اینها جهت فکری جامعه را از بین ببرن. بگذاریم. بعد میگه یادتون باشه این یهود در ضربه فرهنگی که به ما میزنه خیلی راحت میاد فرهنگ نفی انبیا رو علنی میکنه. یقولونه، یقولونه معنیش چیه؟ کارش اینه، همواره کارش اینه که میگه که آقا گفتی و شنیدیم اما قبول نداریم، سمعنا و عصینا قبول نداریم، زیر بار نمیریم. اینا نهادی نکنه خیلی ضربه میزنه. شما باورتون نمیاد تا قبل، یعنی ما در تا این زمان قاجار که یواش یواش غربیا پاشون به شکل علنی تو کشور وا شد، اصلا مردم فکر این که خب میشه مقابله کرد، خلاف دین عمل کرد، اصلا معنی نمیداد براش. مردم معنی نمیداد. یه مرتبه شما دیدین غربیا با فرهنگی که داشتن اومدن فرهنگی درست شد که دیگه دیدین میرزا ملکم خان بلند شد اومد و یه روشن فکرایی اومدن، اینا خیلی راحت گفتن که نه قبول نداریم، کتاب نوشتن. میرزا فتحعلی میگه که رسماً کتاب می‌نویسید، پیس به اسلام می‌نویسید که چطوری ما مقابله کنیم، نف کنیم. یه فرهنگی است دارد میاد. سه، به پیامبرم توهین. به قول آیت الله جوادی میفرمان که اینجا، من خود جمله رو میخونم از ایشون، میفرمان که مرادشون از جمله سمعنا و اسینا توهین و از جمله وسمن غیر مسمعن تحقیر است. چون معنی وسمن غیر مسمعن یعنی چه؟ یعنی آقا نیم فهمی ما چی میگیم. یعنی نعوذ بالله پیامبر اون فهم اجتماعی و فهم فرهنگی رو نداره، ساده است. میگه یقولونه، اینا یکی از کاراشون یهود اینه، دقت کنین، یه فرهنگی میارن که بچه مذهبی ها نفهم و نمیدونم آدمای جیگولهی که واژه های خود اروپایی ها را یا غربی ها را به کار بره فهمیده میشن. میگن شما یه مشکل نداره جملات گاهی است که اگه شما جملات دینی به کار ببرین انگار یه جوری است که انگار شما خیلی نادونید، ولی اگه جمله های قلمبه سلمبه اونا رو به کار بنگر خیلی دانای. از اون بر واژه های خودشون رو غالب میکنن که واژه های سکولاره. بعدم از این ور کسی اگه واژه های دین رو به کار ببره میشه چی؟ میشه مرتجع. این نکته دوم. بعد من جمله آیت الله جوادی رو کامل میکنم. و از رائنا نیست تحقیر و توهین برداشت میشه، چون رائنا به معنای اینه که عرض کردم که آقا ما را نفهم، تحمیق کن، بکن، بگو ما را تحمیق، ما را احمق بکن، هی این حرفا را بزن ما احمق بشیم. که اینا پیغمبر اینجوری با تو درگیرن. خب آدم اگه دشمنو بشناسه و نوع دشمنی دشمنو بشناسه یه جور دیگه موضع گیری میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه. بعد ادامش نیست که این یهود لین به السنتهم، لی یعنی همون زبان خود را پیچوندن، لی بعد میگه با زبانشون اینا میپیچونن زبان خودشون را، و طعنن فی دین، و به دین طعنه میزنن که چیزی نیست. دین مال آدم های ساده است. ما روشن فکره که دین نمیخوام. دکتر سروش یه جمله داره، من دلم نمیخواد که این حرف رو یه همچه آدم بزنن. یه همونطور که قرآن در زمان پیامبر بود و یک نوع روشن فکری بود، امروز روشن فکره خودشون میتونن طرح داشته باشن، نیاز به دین ندارن. میگم تعجب میکنم، ما انتظار نداریم یه آدم یه حرفو بزنه، ولی من دوباره نگاه کردم نه عجیبه. یه وقت اسم میگه قرآن قبول ندارم، الان اون بحث جداست که گفت قرآن فکر خود پیامبر است و فکر میکنه پیامبر که پیامبر است، الان اون بحثش جداست. ولی یه جمله دیگه میگه روشن فکر خودشون میتونن برنامه داشته باشن، دین بیارن برای جامعه. اینا میگن طعنن فی دین، یعنی میگن دین مال امروز نیست. حالا بریم جلو. بعد قرآن میگه اشتباه میکنن. این برخورد چطوریه؟ ولا انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم. اگر داره پیام میدهد بهشون، خیلی روش خوبیه که حتی با یهودی که دارد اینجوری برخورد فرهنگی میکنه، خدا میگه اگه به نفعشون بود، اگه میگفتن که سمعنا، شنیدیم، فهمیدیم، پذیرفتیم و اطاعت کردیم، وسمع و نه تنها شنیدیم در مقابل پذیرفتیم، چون خودت نمیگون اذا قرئ القرآن فاستمع، یعنی دل بده، نه دل میدیم، ونظرنا خیلی بحث خوبی است، معنی جمعیش اینجوری، یعنی فرصت بده فکر کنیم، زمان برامون بگذر و موضوع فکر کنیم. اینجا از انتظار به اصطلاح میفرماد اگه این کارا میکردن لکان خیرن لهم و عقبم، هم براشون بهتر بود، هم یک راه پایدار بدون تزلزلی را ادامه میدادن. من تا آخر بخونم آیه را. میگه ولکن لعنهم الله بکفرهم، ولی لکن اینجوریه که خدا به خاطر کفر اینها حق پوشی اینا رو لعنت کرده است. لعنت رو هر جور میخواید بگیرید، یعنی راه رجوع به حقیقت را خدا برای اینا بسته است به خاطر کفرشون، نه اینکه خدا باشون دشمن باشه. فلا یؤمنون الا قلیلا، نتیجهش نیست که اکثرشون ایمان نمیارن. فلا یؤمنون الا قلیلا، کمشون ایمان میاره. چی میخواد روبروی ما بگذاره؟ میخواد بگه اولا یادتون باشه در مقابله با جبهه فرهنگی دشمن راه نشون بدید. ببینید روش دقت کردید، میگه که اونا اونجور برخورد میکردن، این میگه که نه اگه میمدن و اینجور برخورد میکردن بهتر بود. این راه نشون دادن رفقا خیلی کار ازش میاد. اولا بقیه که میخوان تحت تأثیر اینا قرار بگیرن وقتی راه را میبینن کمتر تحت تأثیر قرار میگیرن. ثانیاً اونایی که دارن مقابله میکنن گاهی از انگیزه مقابلهشون کم میشه، دشمنیشون را نمیتونن عمیق ادامه بدن. برای همین میگه که اگه اینا این روش را میرفتن که بهتر بود. بعدم میفرماد که خب حالا بدونید که اینا مورد لعنت خدا قرار میگیرن، یعنی دلواپس نباشید، ناتوانن برای تشخیص نقشه‌ای که پیروزشون کنن. لعنت ها که میدونید معنیش چیه، یعنی راه رسیدن به حقیقت رو خدا بر اینا میبندن. مثلا شما میگون خدا آمریکا رو لعنت کند، خوب میگون، واژه خوبیه، یعنی اینکه خدا لطف کند راهی که این بخواد به نتیجه برسد رو جلوش ببندد. شما میگون حالا خدا میگه ما لعنت کردیم اینا رو و اینا ایمان نمیارن. این که اشاره کردم دیگه نمیخونم، فقط میخوام بگم اما باز دوباره خطاب رو برگردون در آیه 47 نگاه کنید، فقط باب بحث باز بشه برای جلسه بعد انشاءالله. میگه یا ایها الذین اوتوا الکتاب، به هر کی میخواید بزنید. اینجا راحت میشه به یهود و نصارا زد دیگه. ای کسانی که کتاب بدون داده شده است، آمنو به ما نزلنا مصدقا لما معکم. خیلی نکته است، به این چه ما نازل کردیم ایمان بیاریم، یعنی قرآن، دارید قرآن رو میگه. چرا؟ برای این که اگه دقت کنین اون چه که شما تو کتابتون هست اینا تایید میکنه. چیا تایید میکنه؟ این قرآن ها. خب پس چه دلیلی دارید که شما این قرآن که همونا را تایید میکنه و در یه افق برتری شما را میبره چرا منکرید؟ خب دقت کنین نکته داره با مصدقن لما معکم، یعنی این قرآن تصدیق میکنید اون چیزایی که تو کتاب شما هست. مگه شما مؤمن به کتابتون نیستی؟ خب چه دلیل دارید به این مؤمن نیست نباشی؟ خب ممکنه بگون که خب پس در واقع قرآن داره میگه یهودی یا یهودی باشید، نصرانی یا نصرانی باشید. خب باشی، تو اون قسمتی که اینا توحیدی هستن یهودی باشن، اما حالا اگه یهودی و نصرانی قرآن را تصدیق کنه عملا گشوده میشه به طرف چی؟ قرآن. خیلی روش عجیبیه با. یه بار دیگه من یه مثالی زدم که اگر یه استاد ریاضی خوب بلد باشه، ولی واقعا ریاضی را بلد باشه، بعد ببینید یه کسی هست ریاضی بلده، بعد دقت کنه ببینه بیشتر از این ریاضی بلده، میگه چی؟ میگه اینا قبولش ندارم، یا میره سراغ اون. دقت این روشه دقت کنین. دعا آقا دعا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة الذكر ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. به حقیقت حضرت جواد پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان وفاداری به دیانت و دینداری از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا در این ماه مبارک رجب به حقیقت رجبیونی که بیشترین بهره را از این ماه میبرند، اون التافی که به اولیاء خودت در این ماه مرحمت میفرمایی، به حقیقت امام جواد از ما دریغ مدار. مقام معظم رهبری این پاسدار دیانت و آزادگی رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.